بسم الله الرحمن الرحيم بابه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين چهارمین مطلبی که نویسنده کتاب هرمنوتیک به عنوان مقدمات و مقدمات تفسیر و یا فهم متون بیان کردن تحت عنوان کشف مرکز معنای متن است. زیر این عنوان سه مسئله مطرح شده است. مطلب اول اینکه مرکز معنای من یا به عبارت دیگر معنای مرکزی من چیست؟ یعنی چی؟ و چه تأثیری در فهم متن دارد؟ پس این یک سوال مقصود از مرکز معنا یا معنای مرکزی یک متن چیست و تأثیر آن در فهم متن چگونه است؟ سوال دوم این است که راه کشف این معنای مرکزی یا مرکز معنای من خدا است. از چه راه میتوانیم این معنای مرکزی را به دست آورد و بشناسیم؟ سومین مطلب این است که چه موانعی بر سر راه کشف این معنای مرکزی میتواند وجود داشته باشد و آیا انسان میتواند از این موانع بگذرد یا نه؟ این سوال که البته نباید که ایشان به این صورت اینها را از هم جدا مطرح کردن، ولی مجموعه همیشان نیست مسئله مطرح شده: چیستی معنای مرکزی متن یا مرکز معنای متن و تأثیر گذاریش در کل متن و فهم معنای متن، راه شناخت یا کشف این معنای مرکزی و مانع شناسی این فهم این معنای مرکزی. این سه مسئله است که اینجا آمد. در باب این مطلب اول عبارت ایشان اینجوره، یعنی معنای مرکزی یا مرکز معنای مرکزی اینجور تعریف کردن: منظور از مرکز معنای متن آن دیدگاه اصلی است که همه مطالب متن بر محور آن نظم یافته است. یک بار دیگر این عبارت می خواهم راجع به تعریف معنای مرکزی متن: منظور از مرکز معنای متن آن دیدگاه اصلی است که همه مطالب متن بر محور آن نظم یافته است. این مرکز معنا به همه اجزای متن حیات و معنا می‌بخشد. حالا این راجع به نقش و تأثیرش است، چه نقشی و چه تأثیری داره. اجزای متن را معنا میدهد و آنها حیات میبخشد و آن اجزا در ارتباط با آن فهمیده میشوند. یعنی مفسر برای فهم اجزای تشکیل دهنده متن باید آن دیدگاه اصلی که مرکز معنای متن هست او را مد نظر داشته باشد. پیوسته ممکن است معنای مرکزی یک متن از نظر مفسر مهم یا غیر مهم، قابل قبول یا غیر قابل قبول باشد. یعنی مفسر چنین نیست که در خصوص این معنای مرکزی با معلف هم آهنگ باشد همیشه، ممکن است برای او اصلا مهم نباشد این دیدگاه که از نظر معلف خیلی مهم بوده یا اصلا شو قبول نداشته باشه. اما ما به این کاری نداریم که آقا این مهم میداند یا نمیداند، قبول دارد یا ندارد. فهم معنای متن بدون در نظر گرفتن آن امکان پذیر نیست. اینجا مسئله این نیست که مفسر او را قبول داره یا نه، فعلا مفسر میخواهد متن را معنا کند، معناش رو بفهمه. فهم معنای متن و اجزای متن در گروه اینه که به اون معنای مرکزی توجه کنه. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث‌های قبل، یعنی سال گذشته، البته روی این مطلب تأکید میکردیم که اون که در فهم و تفسیر مورد احتمال مفسر باید باشه، درک معنا و یافتن معنا هست نسبت به مؤلف متن و پدید آورنده اون متن، نه به لحاظ مقام واقع و نفس الامر. به لحاظ این با نفس الامر و واقع هماهنگ است یا نه، این میشه دیدگاه انتقادی. این مفسر بعد از آنکه معنای متن را کشف میکنه، اون وقت میتواند دیدگاه انتقادی داشته باشد. این نکته که ایشون اینجا آورده ناظر به همین مسئله است و حتی درست است. اون که اولا در ذات مفسر باید دنبالش باشه اینه که مؤلف چه میخواسته بگه و این متن چه معنایی را دارد. حالا من قبول دارم یا ندارم درست از یه بحث بعدی میشه. خب این راجع به مطلب اول که مرکز معنا معلوم شد یعنی چی؟ این دیدگاه اصلی، محوری، جوهری که همه اجزای متن بر محور او میچرخد. فهم آنها با توجه به اون معنای مرکزی انجام خواهد گرفت و باید بگیره. این راجع به نفیه است. حالا سؤال خیلی مهمتر هم دومیست که از کجا ما میتوانیم این معنای مرکزی رو به دست آوریم. ایشان در اینجا خیلی مجمل گذاشتن، یک بیان یک خطی تقریبا یک سطری دارن، عبارتشون این هست، گفتن روش کشف مرکز معنای متن پرسش از تاریخ و یا سپردن گوش به تاریخ هست که در مبحث پیشین بیان کنیم. من به همین مقدار در باره این اکتفا کردم، حوزه ای ندارم. دارم این مسئله خیلی مهم نیست، داری حوزه ای ندارم. گفتن روش کشف مرکز معنای متن یا معنای مرکزی پرسش از تاریخ یا سپردن گوش به تاریخ. بالاخره باید به تاریخ رجوع کرد تا اون معنای مرکزی متن را به دست آورد. همین تمام. این مطلب دوم به همین مقدار مشرده کرد. اما واقعی به اینکه حالا آیا مانعی دارد یا ندارد و میشود از این موانع گذشت یا نه، اینجا یه خودی بیشتر توضیح دادن. یک حال سخنشون یعنی خلاصه سخنشون این است که بله، اینجا موانعی بر سر راه مفسر هست و مفسر باید تلاش کنه که از این موانع بگذرد تا اون معنا برسه. چی اون موانع؟ شما می توانید بفرمایید با توجه به بحث‌های قبلی. بله، مسئله انتظارها، علاقه، پیش‌فهم‌ها و دانسته‌های مفسر. چون آقای مفسر ذهنش عالی که نیست، یک موجودی صاحب ادراک و اراده و انتظاراتی داره. بودن حالا چه بسا که اینها مانع شود از این که او به اون معنای مرکزی درشد. گفتن رابطه باشون به منم بهتر گفتن آن مرکز معنای متن تحت تأثیر شرایط و وضعیت تاریخی مفسر و پرسش هایی که برای اون مهم و حیاتی جلوه می کنن قرار نمی گیرن. اگر مفسر نتواند خود را از تأثیر پذیری از عوامل یاد شده به کلی بر کنار خواهد، ممکن است هر یک از مفسران تحت تأثیر تجربه ها و پرسش های متفاوتی که دارند مرکز معنای متن را به گونه ای متفاوت با معنایی که دیگری به دست آورده است دهند. اگر نتونه، اگر مقصر نتواند خود را از تأثیر پذیری از این عوامل کلی برکنار سازد، رها بشه، حسرت فهمها جا وجود دارد، چه میتوان کرد تا فارغ از این تأثیر پذیری ها خود من یا مرکز معنای من سخن بگوید آقای داره یا من چکار باید بکنیم؟ و آنچه را در خود پنهان دارد بی کم و کاست آشکار گرداند. چکار میتونیم بکنیم که مرد خود برای ما حقایق پنهان و معنای پنهانش رو بیان بکنه؟ حالا این کار ممکن است، این هم این صورتشان مطرح کردن، طرح مشکلی کردن، اما راه حلی براش ارائه ندادن. برای گفتن که آجا ممکن است اگر نتوانند هم میتوانند هم میتوانند اون وقت راهش دیگه بارد این بحث هم نشدن خیلی گذرا به این نگاه بسنده کرد. فقط در پایان کار اشاره کردن که این یکی از اساسی ترین همین مسئله که آجا گفتیم یکی از اساسی ترین پرسش در فرایند فهم متون است. مهمترین مسئله ایست که هرمنوتیک دانان با هم پرداختن که دانشمندان هرمنوتیک برای یافتن پاسخ روشن به آن هنوز راه درازی در پیش دارد. علت اینم که این مسئله ایشان دیگه بیشتر نپرداختن اینه که به نظرشون میاد آغاز راهه برای گریز و نجات از این پیش داری با پیش فرمایی میشه یا میشه و اگر میشه و راهش چیست هنون پاسخ این را به طور جامع ندادن. بعد اشاره کردم که اهمیت این پرسش در ارتباط با متون دینی چندین برابر است. حالا اگر متون عادی بشری باشه خب این سؤال را و تستر مهم نیست، اگر متون دینی باشد این اهمیت سؤال مضاعف خواهد شد، زیرا قبلا هم این مطلب را اگر یادتون باشه قبلن هم داشتم در بحث پیش فرمایی، زیرا متون دینی با مسائل راه‌آمیز و پیچیده و سهل و ممتنع سر و کار دارد، به کشف مرکز و معنای چنین متونی صعوبت ویژه‌ای دارد. اینجا باید اون معنای مرکزی رو دست و استعداد ویژه و هنر تفسیری به کلی دیگر گونه می‌طلبد. قبلا هم اون را هم میدم تاکید کردن که مفسر شدن اگر از کسی شدن مشکل تره دیدی که اگر کسی بخواد مفسر متن دینی باشه این قیصر صفحه 28 و 29 همین کتاب هرمنوتیک اینوری من اما خدمت شما عرض کرد. خیلی حال ما باید این مثل مطلبی را که مطلب شد به مقداری که با فرصت اجازه میده ما هم درباره ایش خنده بودیم. درباره این مطلب اول خب مطلب خوبی است، دقیقی است، قابل توجهی است. راست میگم که برای هر متنی که تشکیل یافته ای از اجزای گوناگون است حالا متن مکتوب را ما میدیم اختصاصی نداره اهم از اینکه این متن مکتوب باشد یا مکتوب نباشد، زبانی باشد یا زبانی نباشد. دوباره برمیگردیم به اینکه در بحث های هرمنوتیک متن معناش گسترده است. متن که میگم تفسیر متن مصداق رایجش که تباهی رو به ذهن میکنه متن مکتوب مقاله کتابی، اما اختصاص به اون ندارد. یک کسی که سخنرانی داره، حالا مثلا قبول کنم دارم از این را خبر میکنم، الان شما دارید برخورد هرمنوتیکی میکنید با این سخن حقیقی، این متن است برای شما. هر شنونده ای وقتی که سخن گوینده ای را بهش توجه میکنه که بفهمد، این در موضع یک هرمنوتیست یعنی یک مؤثر نشسته است که داره کار تفسیر میکنه، میشه یک متن، منتها اونجا مکتوب نیست. یه امتیازی هم البته داره، معمولا شفاهی گفتار شفاهی با سخن مکتوب که اینجا ویژگی های چهتو چهره به چهره است، اشاره ها، حرکت ابروها، نگاه چشم، نمیدونم حرکات دست و امثال اینها هم میتواند کمک بکنه در انتقال مطلب که دیگر متن مکتوب از نظر صامته، یعنی این توامندی ها ندارد. این هم که ما قبلا بحث کردیم ولی یادتون باشه واسا که فرق بین متن مکتوب و غیر مکتوب. خب حالا از این فراتر یک حادثه تاریخی، اونم میشه متن، یک کسی میخواهد راجع به انقلاب اسلامی ایران مطالعه بکنه، ایران تفسیر کند، تظاهرات مردم لبنان را به دعوت جناب آقای سید حسن نصرالله صلی الله تعالی را تفسیر کنه، میشه یک متن. یک تابلو نقاشی، اثر نقاشی، یک مجسمه، یه رو میخواد نمیشه متن. متن در بحث‌های هرمنوتیک اون مقدر قرد کنم یا برای هم گفتهای من برم دقیق هستم به این قصده که امکان داره چی این متن چی؟ حالا به یه جمله میگم خبر متن مکتوب، به یک فصل میگم، به یک بحث میگم، به کل یک کتاب میگم، نه رد ابهاماتیست. از اول هم نمیام این آرام شسته و رفته اینا رو خط کشی کنم بگم، خیالم باید بگرده گشت گذار از درائه مشواهد و اشارات و تصمیمات هم کم معلومه که چی میگم. در نظر احمالا به این معناست، یک فعلیست، یک کنشیست، یک حرکتی هست که همراه با آگاهی و ادراک اختیار انجام شد. هر کنشی، هر حرکتی، هر حالی که پشتوانه ادراک و انتخاب و اراده داشته باشد، این را خود بحث هرمنوتیکیه، یعنی که متن برای عالم مفسر و عالم هرمنوتیکی. خب این حرف اصلش حرف خوبی است، حالا ما در متن مکتوب یا غیر مکتوب فرقی نمیکنه. من دوستم مثال عرض کنم، فرض کنید که در حوزه فلسفه اسلامی کسی میخواهد نظریه های فلسفی صدر المتعلیین را تفسیر کنند، کتاب اسفار یا کتاب دیگر ایشان را، میخواد نظریه ها و آراء فلسفی ایشان را در حوزه هستی شناسی تفسیر کنه، بفهمد، بیان بکنه. مرکز معنای نظام فلسفی و نظریه فلسفی صدر المتعلیین اصالت الوجوده، این دیدگاه اصلی ایشان است، محور تمام اندیشه های فلسفی صدر المتعلمین اصالت الوجوده. و هر جا که میخواد هر نظری از آقای صدر المتعلمین را معنا کنه باید توجه به این مرکز داشته. اگر نتیجه بگیره از سخن ایشان که معارض باشد با این اصل، حالا این دو تا احتمال میشود داد که باید تحصیل بشه. یکی اینه که خود معلیف مرد مثل متعلمین قفلت کرده باشه، که خب گاهی پیش میاد صاحب نظری حرکی میزنه اصلی بعد یه جاهایی قفلت میکنه. یک احتمال این میشه، احتمال که نه من بد فهمیدم، اولا من خود متهم کنه البته انصافی نباشه. انصافی نباشه برای کل ازاره. یک مرد مثلا را نظریه پرداره های بزرگی مثل ایشون انسان اول باید خودش را زیر سوال بذاره، شاید من درست متوجه نکنم، بررسی کنه تا بعد بالاخره حل کنه قضیه. این میشه مرکز معنای نظام فلسفی سلام تعبیر. یا مثلا در فلسفه غرب، فلسفه جدید غرب، یک شخصیتی به نام دکارت آمده و نظریه هایی در حوزه فلسفه اظهار کرده است. یک مرکز داره، یک نظریه مرکزی، دیدگاه اصلی داره جناب آقای دکارت. اون چیه؟ آن اصالت بداهت و بداهت ریاضی یا ریاضی مونه یا بداهت ریاضی در معرفت شناسی است، در شناخت. این جوهر اندیشه دکارت در تفکر فلسفی هست. ایشان معتقده که اگر ما به یک اندیشه و معرفتی برسیم که از بداهت و تمایز ریاضی گونه برخوردار باشد، این ما درست است، یقینی است، ارزشی داره، ارزش معرفتی بده، والا نه. این میشه مرکز اندیشه آقای دکارت. دکارت در همین اندیشه شروع کرد همه نظریه ها و گفته های پیشینیان را با این مقیاس مورد بازتانی و بازنگری قرار داد. تو حالا در همین اینا شروع میکنیم به شک کردن. هر چیزی که نشود درش شک کرد، از اون بداهت ریاضی که توی اضافه دومی چهار تا وجود برخوردار باشه، دیگه ما تصمیم هستیم، دیگه مستحضر هستیم. ایشان شروع کرد گفت که من داره همه چی میکنم شک بکنم، اما دیگه در اینکه شک میکنم دیگه نمیدونم شک بکنم، این دیگه واضحه، این از همون بداهت برخوردار. از اینجا شروع کرد گفت خب نقص هم داره و برخوردار رو اثبات کرد و بعدم جهان اثبات کرد. اجمالا آقای سیر اندیشه دکارت از اینه، از وجود خود منتقل شد به وجود خدا و از وجود خدا منتقل شد به اینکه جهان هم هست. یعنی اصلا کل این عالم طبیعت را ایشان بعد از اثبات وجود خدا واقعیتش را اثبات کرد. چون گفت از راه حس همینجور من میبینم، اگه یه پشتوانه محکم نداشته باشه شاید خطر میکنه، نمیشه به ناسمینان داشت با خورشید به اون بزرگی را از یک توپ توتوار بکن مثلا هندوانه میگیریم مثلا برمیجور چیز. مقصد ما اینه که این اندیشه مرکزی دکارت یا در کلام اسلام داریم، مثلا از کلام بکنیم، در کلام اسلامی، در کلام عدلیه یعنی معتزله و امامیه، شیعه امامیه، یک اصل بنیادی و دیدگاه مرکزی وجود دارد. آن چیز حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی. همه افعال الهی را این آقایان به این محور مطالعه میکنند. در بحث عدل، عدل الهی، نه توحید، چون بحث توحید قبل از حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی بعد از قبل از توحید شروع میشه، این از بحث افعال عدل به اون طرف میشه. نه بحث اون، تمام این بحث ها به دنبال حسن و قبح عقلی است. این میشه مرکز و معنا. خب دیدگاه اشاعره مثلا نقطه مقابل میگه، بنابراین هر نظریه ای را خواجه نصیر نوین طوسی علیه مثال یا شیخ مفید در حوزه مسائل عدل الهی و افعال الهی مطرح میکنه، با توجه به این معنای مرکزی باید ما او را مطالعه کنیم. پس بنابراین مسئله روشنی است تا اینجا که نمیشود دیگه معنی که خود فرآورده و محصول یک اندیشه است، اونطوری که اشاره شد دیگه فکر اندیشه است که این معنی را وجود آورده، و قطعا اون اندیشه درد یک اندیشه بنیادی و اساسی داره که بر محور او این متن رو شکل گرفته. خب این تا اینجا مسئله واضحه. علال قاعده اینجوره، یعنی اون کسی که میخواهد او را اساس و مبنای نظام فکری و یا اون متنی که برای عرضه میکنه باشه باید اون را مسلم برده باشه. حالا البته یا اصل موضوع یا لدیهیات یا برهان برش اقامه کرده، این برمیگرده به این که متفاوت دارن از نظر کلی اون یه عرض مسلم باید باشه. حالا این عرضه ببینید مسلم گرفتن اون در متفاوته و موضوع در مدیس که هیچ احتمال خلاف اصلا درش داده نمیشه، بلکه ممکنه که در حوزه مباحث اجتماعی باشه، جاهای دیگری باشه، دست یافتن به اون یقین به اون قطعی میسر نباشه به اون مقداری که برای راش مقدور هست برای مرکز. سخن مهم اینجا اینه که ما از چرا میتونیم اینا به دست بیاوریم که ایشان در یک خط گفته و رفته انصافا اینجا داشت خودی واضح مثلا ولی خیلی کوتاه. ایشان فرمودند که روش پرسش از تاریخ یا گوش سپردن به تاریخ چجور میشه؟ ما به تاریخ رجوع کنیم بفرمیم که مرکز معنای فلسفه سلمان دعلی مثلا چه بوده یا مرکز معنای نظام تفکر آقای دکارت چه بوده یا بعد این سوال فرعی بود بحث ما که حالا این اصول به این بنیادها چه مبنایی دارن چه دلیلی دارن این سوال فرعی بود. ما فعلا نمی‌خوام به اینا بپردازیم ولی بنیاد هست استاد و تعقلی ها. این الان عرض ما فقط اینه که خصلت و تعقلی یا ذاتی دیدگاه مرکزی و محوری در کلام عدلیه و افعال الهی. حالا شما سوال میکنید که این دیدگاه مرکزی و چه بنیاد مستوا بدیهیات از بدیهیات و از بدیهیات شش تا بدیهیات داریم دیگه اقسام داره، از بدیهیات هست، از اولیات هست، از محسوسات هست، از وجدانیات هست، از فکریات هست، از حدسیات هست و از کنون ها خوبه کرده اونا بحث دور بگیم از من سوال کنید معتقد هستم که از بدیهیات و اولیات هست. از بنده اگر سوال میکنید جواب من روشنه و نه اینکه من دارم میگم از علمان حدودی سوال کنید سمت اینا از اولیات. اوه نه داره علایه حالا اونه علا بنیاد میدانم نه میدانم مرکز اندیشه در حوزه شناخت افعال الهی قرار دارد درست. حالا آیا خود این ارزش و اعتبارش چقدر از مشهورات مسلمات یا از بدیهیات یا یقینیات یا بحث آخری؟ حالا الان اینا خیلی مهم نیست معطل نشید بالاخره ببینید حالا این نه 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 اتباقا هم روی بیان قوسه دارم اون فلسفه فلسفی آمد یک قدم بلا بالاتر دارم قبلا در هرمنوتیک فلسفی این هرمنوتیک مدر از هایی که به اون طرف هم قبلا عرض کردم اون آمد اون آمد گفت که اصلا موضوع هرمنوتیک فهم نظم نیست چه گفتاری باشه یا نوشتاری باشه یا انسانی باشه نه خیلی گفت هر پدیده ای تفسیر دارد هر پدیده ای باید حرکت باشه برای صدا باشه من باشه اونی که هایی با آنها میگوین ظاهره هرمنوتیک را بسیار گسترده کردن مساویت با تشکیل ولی در هرمنوتیک که آقای شیلای ماهر بدلیت های برخواد معرف این کتاب طرفداری هستن این هم گوین نه هرمنوتیک سروکارش با حوزه افعال و پدیده هاییست که از یک فاعلی مثل انسان که دارای شعور و ادراک اختیار هست سر میزنه هم از این زبان باشه یا زبان نباشه اینا حرفایی هست. حالا مثل هم اینا باید حکومت داشته باشیم که قبلا اینا رو قطع کردیم گفته این مقدار جزیا تکرار نشه. اون هم اینا توی راهش واقعا چیست؟ این جمله ای که ایشان گفتن حالا حداقل بنده هرچه فکر میکنم که چجوری است برام مبهم و مجمله. اونی که من ذهنم میاد میتوانم در اینجا بیان بکنم اینه، عرضم اینجور بیان بکنم. اینی که من میخوام عرض بکنم دقیقا مطابق با مطالب قبلی نویسندهام هست. یعنی من با توجه به مبانی پیشین ایشان میخوام این راه را، چون نویسنده محترم کتاب در بحث‌های قبل قبول کردن محوریت مؤلف و قصد مؤلف را. تا حالا من از هر جا من پیگیری کردم، کتاب را ایشان را خوندم، هر جا این مطلب را ایشان قبول داره. تا حالا من اینم قبول کرده باشه از این مسئله که ما در تفسیر و در فهم باید تلاش بکنیم ببینیم که اون چیزی را که مؤلف یا تدید آورنده متن میخواسته بیان بکنه چیز. همینجا هم آن که عبارات آمده بود که اجازه بدیم که متن خودش حرف خودش را بزنه، یعنی متن از نماینده اون مؤلفی که این را تدید آورده. خب هر وقت این متن مقتضای یا لازمه منطقی این قاعده این است که اگه ممکن راه نشان بدهیم معنای ملکتی معنی را از خود معلف باید بشنویم. ما چی باید تعیین بکند که دیدگاه مرکزی چیست در معنی ثبوتن؟ چی باید تعیین بکنه این را؟ معلف خاطر اونی. خب ما از کجا بفهمیم که معلف چه چیز را معنای مرکزی قرار دارد؟ از این باری میدید به خود مدن شروع کنید خبش گفته ای جایی راه اول اینه چکار رو خواهد کنیم فعلا؟ ما فعلا نم در اختیارمون هست و یک گذینه و احتمال این است که معلقی که مدن با خبید آورده و دیدگاه مرکزی هم مالونه این را اظهار کرده باشه جایی. خلقه اگر اظهار کرده از جایی گفته از آقا من با هم این هم ما دیگه قادم مثل مثال مثالی که عرض کردم در این مثالی که بنده عرض کردم همه از این قلیل ها، یعنی وقتی که ما به خود کتاب صد متعلقین آرای فلسفه مجموعه فلسفه شده جون میکنیم خودشون تصریح این قضیه داره که این بنیاد و شاهوده در فلسفه ایشو اساس وجود یا مثلا خود عدلیه معتقد هستن که ما عدل را بر اساس حسن قبل عقلی باید معنا یا دکار تصریح کردن تصریح کردن گفتن هر نظریه یا هر مطلبی که بدارت دارت نداشته باشد ارزش فلسفی ندارد. ولی رو فلسفی من اینجوش میشه خردگرایی بر بنیاد بدارت ذاتی بدارت ریاضی گونه این از بزن خب حالا من دلیم این شد چه؟ حالا اگر ما آمدیم در یک مطلبی تصریح نبود تصمیم نکرده باشه وقتی باید ما دنبال متن باشیم ابتدا. چرا؟ چه بسا در آقایون و شرایط در اون مجموع فعلا نریم سراغ بیرون. اول متن که محصول خود اون مؤلف متن او رو باید من مرجع قرار بدیم اینجا. اگه تصریح بود تمام، اگر تصریح هم نباشه اول باید قوانین و شواهد در اون متنی رو مطالعه کنیم. قرار و شواهد در مطلب مثل چی؟ مثلا مثلا مثل اینکه ما میبینیم که این مؤلف یک مطلبی رو آغاز شروع میکنه پایان هم قرار به اون میرسه. به خود یک علامت که این محوریت داره. علامه طباطبایی را یک شاهد برای ازم بیان بکنم مردم علامه طباطبایی از مامون با مقابلانه در المیزان میگه دیگه فنیشون به کار گرفته راجع به این که هر سوره‌ای چون معتقد است که هر سوره‌ای از سوره‌های قرآن یک حالا به تعبیر بحثی که اینجا داریم یک معنی مرکزی دارد، یک غایت و هدف جوهری دارد که این را مستقل می‌کنه از سوره‌های دیگر از قبیل اینکه مجموع سوره‌های قرآن خودشون دنبال یک نقطه مركزی و یک پایه مرکزی هستند. اما در این حال هم کوره یا یک حجار مستقل برای جمهور دارد. این ایشان چنین دیدگاهی دارد. یکی از قرار و شواهد ایشان که بهش تکیه میکنه چیه؟ این است که میگوید این سوره از اول بهش شروع میکنه آخرم به هم هم یکی از هم میگه به این سوره ها که نگاه میکنیم ببینیم که یک مطلبی را از این آغاز میاره دوباره در آیان هم بگونه از هم خروج میشه یعنی ورود و خروج دارن ولی میفهمیم که این سوره به این تکیه داره این شاید یکی از علامه در اون نظمی یا مثلا فرض کنید که میبینیم معلم هی جای جای به بهانه‌ای به مناسبتی به این برمیگرده من که این اون باید رو من به حقه اصلی من ها از زبان بی زبانی عملا داره میگه بی همین بود تو هی میره به این برمیگرده بی تو چه خود الله تعالی اما الله تعالی اگر فرصی کسی من گوه آقا نه من رو یک جایی خط تعریف کنه بگوی آقا خود فلسفی من یفتنی علا اصارت الوجود اگه این کسی دوان نگفته یور این هست در در شما رو به هر بهانه ایشان برمیگرده میگه دلیل بیدیم این حالی همونی که ما گفتیم آقا همین ما اصلا میفهمیم که ایشون اینا اهمیت میده و مرکزی از اینکه خودش یک تکیه داره و یک تاکید داره واقعا کسانی که آشنا هستن با اشعار صدام و تعلیم میرن اینجوره یک خیلی هم زحمت کشیده بود قضیه اخلاق الوجود و یه زمانی هم اثر از ماهیتی بوده و تحت تاثیر استاد میرزاماد بوده و حد میرزاماد رو یاد کرده نبوده مقابل میرزاماد یک شاگرد حد علم بوده و نظریه یه پردازه این برای خیلی مهم بوده و متعلقه یه رحمت دار میگه دیگه به هم میگه اون که هم مثل ما گفتیم و میگه این هم مطلب از با فقط اصلاح ما خلاصا گفتیم فقط حرم ما مراوان میشه مثلا از این هم دونه ما دنبال علائم درون متنی اول باید باشیم مثلا حالا اگر می کنید از ما سؤال کنه آقا قرآن کریم اون دیدگاه مرکزی یا مرکز معناش چیست؟ 114 سوره از حضرت جلم از این کتاب نازل شده سوره های مستصدی با سوره های چندین شهری مرکزش چیست؟ توحید و عقیده و معنی توحید و شمول زندگی انسان این مرکز هدایت را عقیده بدون شد هر آقایی به این طرف قرآن را تو همه رایی به این برمی گرده اگر قصه می گرد از قصه هم نمی گرد اگر تمام شد راضی به مقام اینا هم صحبت می کنید اگر احکام را می اگر پذیرش امریا رو میگه حوادث رو میگه هر چیزی دیگه برمیگرده اونجا اگر که صریحا راجعه به عقاید صحبت میکنه کرده اینا ما از کجا میفهمیم این را از این میفهمیم که قرآن کریم رو این مسئله تاکید داره این مکرر به این برمیگرده حالا قرار بر این البته از این برابر هم هست بارتر قرآن کریم از این برابر هم هست بر این آیه شریفه سوره اسراء چی فرموده این مقاضی قرآن یهدی للتی یه اقوان همه اول سوری اصفر آیه نومی نامتا چون باره این نما در قرآن یهدی للتی یه اقوان قرآن به اون طریقه استوارترین استوارترین طریقه هدایت میکنه چونی استوارترین عقیده است وقت خود در سوری فصلت در آیه در سوری فصلت اما که و من احسن قولن و من احسن اونجا اقوام هستی اونجا احسن اقای تبدیل و من احسن قولا من من دعا الالله و عمل صالحا و قال انی من تسلیم بولا در مقام اطلاع دعا الالله عمل صالحا خب از بنابراین به نظر حدیر اونجا میرسید که ما باید این شراب من یا تصریح را بگیریم اگه بود اگه نبود از این قرائل در اون نحنی استفاده کنیم حالا بله اینجا نوبت میرسید به قرائل دون متنی قرائل دیون از متن هم میتونیم ماش استفاده کنیم یه اگر از میفرمایید که من این را تکمیل کنم بعد شما فرمایش بکنم بله نمیدونم ببندیم با ها از فرعون برون متنی هم میشود کمک گرفت تا این معنای مرکزی رو مرسول کنیم. مثلا چی؟ شخصیت معلم، جوانبینی معلم. بله برهان نمیشه دیگه، برهان نمی اونا اینی از اثر به محصر رفتن. حالا اکیش هم میشه یعنی با شناختی که شما از یک متفکر دارید فقط این حمد نشد به تابعه کنید قبلا میشون از این شخصیت و دیدگاهش با میدونید که سخنرانه او چه تیپ سخنرانه است. میدونید که شخصیت یک شخصیت عارف هر دو صحبت کنه برمیگرده این مسئله عرفان. شما همین حمد نشد بخانده یا سخنش رو گوش نکرده میگید بله معنای مرکزی و جلوه همگانه ایشان این توجه دادن ها و مسائل عرفانی هست. یا یک آدم ایست که این حالا عرفان هم مثلا عرفان کلاسیک نیست، یعنی عرفان من عرفان عملی عرفش های متعالی مثلا امام رو بالا با قاعد را که این شخصیت می هر کس به امام بشناسه حالا یا از طریق آثار شناسه باشه یا از طرق دیگه که این قرار شده است در معنویت عرفان به معنی صحیح کلمه. اگر از سیاست هم حرف میزنه در معنی هر کس باز عرفانه تربیت معنویته. همون جایی هم که خشم می کند در آمریکا و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و همون جایی که در بهشت زهبات سمرانی می کند بگوید من در همین این دولت می زنم مدت وان بحیه ها بعد به ازوان الله تعالی واقعا خدم اصلا احساس قرون کنید. یعنی حالا می فهمه که بابا آقامی ذات موجود خیلی شریف نیست، به نباید این تخاله های تخت انشاد که به نام انسان مستد بگید این اول نگاه کرد به قرآن نمالی یک امت های در اول نگاه کرد بیمانه در به جهان فیلسوفان بدی بدی میگم بابا چی آقای چی میگم حجاب بودیم سبون بودیم هیتلر و مسلمینی و بوش و تی و تی و صدام اینا چی هم حالا را آلوده کردن فضای تاریخ را فیلسوفا را خوش بین میگن که شما را طرف تاریخش ندینی طرف روشن هم داره و روشنی خیلی زیاده یعنی اینجور میشه ها امامت این طبقا را حضر کرده که فرمان میشه در تاریخ جار در من ادنه سید مصبر آقا خدا همیشه مصباح هدایت هست. ببینید هیچ گونه تردید یک در سوزن و امام به خاطر اتصالش به همین منبع شد مصباح در اصل قرآن. خب حالا به هر حال اولم این بود که جهان بینی داره من رو بحثم این بود جهان بینی شخصیت شناسی ما اگه این آدم رو کمک بکنم درسته؟ حالا یکی از راههای شناخت معلف میتواند تعیین کند از این راه مطلوب بودن رجوع تاریخ. اگر این شخصیت را آدم به مباشره مستقیم نمیدونه با مطالعه تاریخ زندگی او اینها میتونه به شخصیت او پی ببره. حالا چه مقدار میتواند این بحث آخری به مخواست من اینو میشه یک راه باشه پس بنابراین در ارتباط با این شما معنی مرکزی مطلع از کجا بفهمیم ایشان یک سر فرمودن که باید پرسش از تاریخ و گوش به تاریخ را برهداریم به این بیان که من از کردن کافی و شافی نمو این سخن سخن بسیار مجملی هست و تازه اول کار را نمید ولی برها بکن از مکنی ولی استفاده کنید. خب حالا من یک چیزی میخواستم از بکنم منظر شریف تا که مطلب دیگری که از جاهای دیگری به تاریخ ایشانه اگر مراد ایشان اون باشد که این سخن مجمل اونجا گذاشته ما رو بعد در اثر در حد فهم خودمون این سخن رو تفسیرش کردیم که گفتم بر اساس این که محوریت قصد معلف را ایشون قبول کرده حالا خوشمزی میشه بحث را نگاه کنید. الان این حمله شایه یک حال هرمنوتیکیه هرمنوتیک اینجور میشه ها یعنی الان هم حدیر را چهار کنن الان بابا این یک بحث عملیاتیه هرمنوتیکی از الان این برای بحث هرمنوتیکی که راه کشف معنای مرکزی مد چیه؟ ایشان گفتن پرسش از تاریخ. من میگم که به قاعده خود شما پرسش از من خود شما قرون کردید که قصد معلم معنا قاضی قصد معلم منیت معلمه. خب معلم یاد ما آگاه میگه این مقصود خودش را اونه که برجسته است و میگه ما یا صحیحا میگه یا یه سلسله قرائن رو وجود داره که میگه بعد هم مقصود ایشان از پرسش از تاریخ نیست که آره من عرض کردم که برویم تاریخ را مطالعه کنیم تا به جهانبینی و شخصیت معلم منتقل بشویم و از این طریق بتوانیم اون در قبل امور و مسئله مهمی که اون را بخوانیم این بیان کردن قبول داریم ما در مرحله بعد قرار میگیریم. ولی اگر مقصود ایشان از این حرف مطلبی است که جاهای دیگه گفتن او را اصلا ما قبول نداریم. اون چی هست؟ اون را فرصت نیستم ولی من اسمی رو میگم برای شما. اون عبارت از پدیدارشناسی تاریخی دین که ایشان خیلی روی این تاکید دارد بسن که برای ما دین را باید به روش پدیدارشناسی تاریخی بیاریم تاریخ چه اگر بودن به روش پدیدارشناسی تاریخی مطالعه کنیم ذاتیات از عربیات هم تشکرات شد ولی اون را که بعد ما از این روش که بریم اون وقت میتونیم چی ها ذاتی هست مثلا محوریه اساس هست و مدرسه دولت هست و چی چیزهای عرضیات هست اگر این باشه اون وقتی ما اصلا حسابون واقعا جدا خواهد شد چون ایشان در این روش بیان خواهند کرد انشاءالله به این نتیجه میرسند که تمام احکام اجتماعی دین یا اسلام همه احکام اجتماعی هست مدنیاتش، سیاسیاتش، قضاییاتش، جزاییاتش، عربیات و تاریخی هم متعلق هم اون زمان خواهی زمان ما ندارم ولی اون ما میداریم سلمانی اما به این نظر داریم این را با حقوق بشر و آتشتایی که میگن اون یا نا کام این مطبع کرد این اگر مخصوص باشید که ما با روش تاریخی پرسش از تاریخ برای اون بدون جنرال و رومت را پیدا کنیم اینا جنرال من میگم خودشون بیان داشتن و انشاءالله تکمیل میکنیم بس را صلی الله علیه وسلم
Ora la parte